دیکتاتور درونی و ریشه های روانی استبداد.
تا حالا به این فکر کردین که چرا ما 100 ساله تو خیابونها ساختارها رو عوض میکنیم، اما تو خونه هامون، تو ذهن هامون یا اصلا تو روابط روزمرمون هنوز همون دیکتاتور خشن داره فرمان میده؟
آره، این همون حس فلج کننده ایه که خیلی ها باهاش درگیرن. میدونی، انگار روی یک تردمیل تاریخی داریم میدویم.
دقیقاً، منظره های اطرافمون عوض میشن، فرم حکومت ها تغییر میکنه، اما خود ما هنوز تو همون نقطه قبلی داریم دست و پا میزنیم. خب شما که دارید این کاوش عمیق رو میشنوید، احتمالاً بارها از خودتون پرسیدید که چرا این همه تغییرات ظاهراً بزرگ به یک آرامش عمیق ختم نمیشه.
راستش ما معمولاً عادت داریم ریشه این بحران ها رو فقط بیرون از خودمون جستجو کنیم. یعنی تو اسناد حقوقی، تو احزاب یا تو سیاست مدارها.
در صورتی که مشکل اصلاً اونجا نیست یا دست کم فقط اونجا نیست. به خاطر همینه که برای برنامه امروز تصمیم گرفتیم یک مسیر کاملاً متفاوت رو بریم. ما امروز یک یادداشت و تحرید خیلی تأمل برانگیز از عبدالرضا اجدری رو زیر ذره بین میبریم.
تحلیل بسیار جالبیه، چون به ما نشون میده بحرانی که امروز باهاش درگیریم صرفاً یک گره کور سیاسی نیست.
اصلاً نیست. مأموریت ما در این بررسی اینه که از سطح خیابون بریم پایین تر. میخواهیم ببینیم چرا این بحران در واقع یک بحران عمیق روانی و تمدنی است. این متن به ما کمک میکنه مفهوم قانون در سایه اقتدار رو بفهمیم.
خب، برای ورود به این بحث، اول باید ببینیم ما در روان جمعی خودمون با چه تصویری از اقتدار درگیریم. توی یک ساختار سالم، کلمه پدر باید نماد چی باشه؟
قاعدتاً باید نماد امنیت باشه دیگر. یک قانونگذار امن، کسی که حمایت میکنه.
دقیقاً، کسی که مرزها رو تعیین میکنه تا فرزند بتونه رشد کنه. اما این مقاله استدلال میکنه که در تجربه تاریخی ما این چهره کاملا دگرگون شده. پدر جمعی ما به یک نیروی بلعنده تبدیل شده. یک
پدر قربانی طلب.
بله، پدری که به جای محافظت ویران میکنه. ویژگی ترسناک این نوع اقتدار اینه که اصلا فرزند رو به عنوان یک سوژه مستقل به رسمیت نمیشناسه.
یعنی فقط به چشم یک دارایی به او نگاه میکنه.
کاملا درسته. فرزند فقط امتدادی از مایملک اوست و این پدر مستبد فقط زمانی احساس امنیت میکنه که فرزند اراده خودش رو به نفع او قربانی کنه.
ببین، این یک تغییر زاویه دید خیلی بنیادین است. یعنی متن داره میگه مشکل در بندهای قانون اساسی نیست، بلکه این چهره خشن اقتدار قبل از اینکه بره تو پارلمان بنشینه تو روان خود ما لانه کرده.
دقیقاً همینه. به جای نهادها باید ذهنها رو بررسی کنیم.
بذار یک مثال ملموس بزنم که ببینیم این تو زندگی روزمره ما چطوری کار میکنه. فرض کن میخوای یک نقد ساده تو شبکه‌های اجتماعی بنویسی یا اصلاً تو یک جلسه کاری یک ایده متفاوت بدی.
همون لحظه اول یک ترسی میاد سراغت، نه؟
آره، قبل از اینکه اصلاً رئیست چیزی بگه یک صدای مضطرب توی سرت میگه تو کی هستی؟ اصلاً حرف نزن، درد سر بر میشه برات، خودت رو تو حجر ننداز.
و این صدا همون دیکتاتور درونیه.
میدونی، این برای من دقیقاً شبیه یک ویروسه که تو خود سیستم عامل نفوذ کرده، یعنی تو روان ما. ما هی فکر میکنیم اگر مانیتور یا کیبورد کامپیوترمون رو عوض کنیم که همون ساختار سیاسی ظاهریه، سیستم درست میشه.
در حالی که ویروس توی هارد درایو ما جا خوش کرده. تشبیه خیلی خوبیه. تا وقتی سیستم عامل پاکسازی نشه، هر کیبوردی هم وصل کنی همون خطاها رو تایپ میکنه. همون خشونت رو بازتولید میکنه.
خب، روانکاوی به این ویروس درونی چی میگه؟
تو روانکاوی بهش میگن فراخود خشن. وقتی یک جامعه، نسل، اندر، نسل، زیر سایه قدرت پیشبینی ناپذیر زندگی کنه، برای بقای خودش اون قدرت رو درونی میکنه.
یعنی چی درونی میکنه؟ یعنی خودش میشه شکنجهگر خودش؟
آفرین، دقیقاً. برای اینکه از مجازات بیرونی در امان بمونه، پیشاپیش خودش رو تنبیه میکنه. این فراخود خشن همون صدای سرزنشگری هست که به جای مسئولیت پذیری فقط شرم و احساس گناه تولید میکنه.
و اینجاست که بلوغ روانی یک ملت متوقف میشه. خب، وقتی آدم ها زیر یوغ همچین پدر درونی قرار میگیرن، اصلا چطور واکنش نشون میدن؟ یعنی فلج میشن؟
کلن معمولاً سه حالت پیش میاد. حالت اول اطاعت کورکوران است. یعنی فرد کلن فردیت خودش رو ذب میکنه تا اون اقتدار راضی بشه.
که خب خیلی غم‌انگیزه. حالت دوم چیه؟
حالت دوم یک شورش پنهانی است. یک کینه مخرب که اصلاً هیچ چشم‌اندازی برای ساختن نداره. فقط میخواد ویران کنه.
و حالت سوم حتماً فروپاشی روانی است. درسته؟
بله، آسیب‌های عمیق و انفعال. اما نکته تراژیک یک چیز دیگر است. وقتی جامعه می‌خواهد بدون رسیدن به بلوغ با خشونت از دست این پدر قربانی طلب رها بشه، چه اتفاقی می‌افته؟
حدس می‌زنم خودش تبدیل میشه به یک پدر قاتل.
دقیقاً. خودش همون خشونت رو بازتولید می‌کنه.
و این همون چرخه‌ایه که به شدت من رو می‌ترسونه. یعنی ما از این پدر خشن متنفر میشیم، میزنیم کنار، اما چون تنها مدلی که از قدرت تو ذهنمون داریم همون مدل سرکوبگره، وقتی خودمون به قدرت میرسیم همون کار رو با زیر دستانمون میکنیم.
فقط جای قربانی و جلاد عوض میشه. بازی همونه.
خب راستش اگر این ویروس تا این حد در اعماق سیستم عامل ما ریشه دوانده، ما محکوم به فناییم. یعنی قرار تا ابد تو این چرخه خشونت‌آمیز بپوسیم. وقتی داشتم این یادداشت رو می‌خوندم، دیدم یک گریزی می‌زنه به حافظه فرهنگی ما برای پیدا کردن یک راه فرار.
آره، خوشبختانه متن میگه حافظه فرهنگی ما یک دست تاریک نیست. ما در لایه‌های عمیق ناخودآگاهمون یک فایل پشتیبان سالم هم داریم. چیزی که میشه بهش گفت کهن الگوی پدرانگی سالم.
پدرانگی سالم.
بله، و متن برای توضیحش به نمادی مثل کوروش در تاریخ باستان ارجاع میده.
صبر کن، صبر کن. من اینجا باید یک ترمز دستی بکشم. راستش وقتی اسم کوروش یا پادشاهان باستان میاد، من ناخودآگاه گارد میگیرم.
چرا؟ به خاطر آن استفاده های شعاری؟
دقیقاً. یعنی ما دوباره نیفتادیم تو همون تله؟ اینکه بشینیم و منتظر یک ناجی افسانه‌ای بمانیم؟ تحسین یک شاه باستانی مگر همون پدرپرستی نیست که ما رو به این روز انداخته؟
این تردیدها کاملاً بجاست. ببین، اگر بخواهیم به کوروش به چشم یک پروژه ناسیونالیستی یا بازگشت خیالی به امپراتوری نگاه کنیم، آره، دقیقاً افتادیم توی تله.
پس متن چطور به او نگاه میکنه؟
زاویه دید این تحلیل کاملاً روانی و نمادینه. کوروش اینجا یک شخص تاریخی نیست که بخواهیم بپرستیمش، بلکه یک نشانه است. یک کهن الگو در روان جمعی ما که ثابت میکنه یک نوع دیگر از اقتدار هم ممکنه.
یعنی اقتداری که قربانی نمیگیرد.
آفرین، اقتداری که روی حفظ جان و سلامت بنا شده، نخون خواهی. در این روایت قدرت معادل تخریب نیست، بلکه با ایده نظم زندگی بخش گره خورده.
بسیار خوب. پس ما داریم درباره یک الگوی روانی حرف میزنیم، نه یک مدل حکومتی که بخواهیم کپی پیستش کنیم. میدونی وقتی ما از رهایی حرف میزنیم، خیلی ها فکر میکنند آزادی یعنی برداشتن هر نوع مرز و محدودیتی.
که خب این خودش یک اشتباه بزرگه.
دقیقاً. من این مفهوم پدرانگی سالم رو شبیه دیوارهای یک رودخونه میبینم. ببین، دیوارها آب رو محدود میکنند. این یک واقعیته. اما اگر این مرزها نباشند، آزادی آب به کجا ختم میشه؟
یا میشه یک سیلاب ویرانگر یا یک مرداب راکت.
احسنت. این مرز و دیوار است که باعث میشه آب جریان داشته باشه و پویایی خلق بشه. به نظرم قانون سالم همون دیواره رودخونه است.
این استعاره دیواره رودخونه مکانیزم قضیه رو عالی روشن میکنه. آزادی واقعی بدون قانون به دست نمیاد. تو روانکاوی هم ما در برابر آن اصل ویرانگر به اصل پدرانه سالم نیاز داریم.
یعنی قانون نباید خفه کننده باشه، اما باید باشه.
بله، این اصل اصلاً به معنی سستی یا بیمرزی نیست. اتفاقاً نیازمند ایجاد حد و ثباته. اقتدار سالم سوژه رو له نمی کنه، بلکه با همین دیواره ها جلوی فروپاشی روانیش رو می گیره.
یعنی قانون نباید اراده شخصی یک نفر باشد.
دقیقاً. توی یک سنت سالم، قانون عام‌تر و پایدارتر از اشخاصه. اینطوری آدم‌ها می‌توانند در پناهش نفس بکشند، خلق کنند و متفاوت فکر کنند بدون اینکه هر لحظه ترس حسب شدن داشته باشند.
اما خب، تو بحران فعلی ما این دیوارهای رودخونه دارن برعکس عمل می‌کنند. به جای اینکه مسیر امن بسازند، مدام دارن تنگ‌تر می‌شن و راه آب رو سد می‌کنند. قانون الان سایه امنیت نیست. یک خنجر دست یک اقتدار پیشبینی ناپذیر.
بله، معادله کاملا وارونه شده.
خب اگر میخواهیم این معادله رو برگردونیم و آن فایل پشتیبان سالم رو نصب کنیم، از کجا باید شروع کنیم؟ چطور میشه در معنای واقعی کلمه مدرن و بالغ شد؟
رسیدن به مدرنیته با تقلید ظاهری از نهادهای غربی اتفاق نمی‌افتد. مدرنیته یک گذار روانی است.
یعنی رسیدن به بلوغ تاریخی.
دقیقاً. و برای این گسست از آن، پدر ویرانگر منابع یک راهکار کلیدی می‌دهند. به زبان آوردن رنج‌ها. فراموشی و پنهان کردن زخم‌ها زیر فرش دیگر کارساز نیست.
راستش من از اینجا یک سوالی برام پیش میاد. چرا حرف زدن از رنج‌ها اینقدر حیاتیه؟ یعنی اینکه ما بشینیم دور هم از دردهامون بگیم چطوری موتور این استبداد رو خاموش میکنه؟ مکانیزم روانیش چیه؟
سوال خیلی خوبیه. مکانیزمش اینطوریه که وقتی یک ترومای جمعی ناگفته میماند، تو بخش تاریک و ناخودآگاه روان به زندگیش ادامه میدهد.
و اونجا تبدیل میشه به چی؟ یک خشم کور؟
بله، خشم کور، نفرت یا ترس فلج کننده که در بزنگاه ها جامعه را به رفتارهای هیجانی وامی دارد. اما وقتی رنج را به زبان میآوری، در واقع داری از تاریکی میکشیش بیرون و میاریش تو بخش خودآگاه ذهن.
آهان، یعنی نامگذاری رنج به آن یک مرز و چارچوب میدهد.
دقیقاً. زخم‌های گذشته فقط وقتی به آگاهی و نیروی دگرگون کننده تبدیل میشن که درباره‌شون حرف زده بشه. اینطوری جامعه میفهمه این زخم کجای تاریخش هست و از تکرار کورکورانش جلوگیری میکنه. تفاوت یک کودک وحشت زده با یک انسان بالغ همینه.
خیلی جالبه. پس با کلمه دادن به تروما ما کنترلش رو دست میگیریم. اما میدونی یک جای دیگر از متن بود که برای من شبیه یک تناقض بزرگ بود.
کدام قسمتش؟
آنجا که میگه ما الان دچار یک گسست درونی عمیقیم. میان وطن و تبعید، میان بقا و میل به آزادی. خب وقتی ما این همه تعارض و دوپارگی تو درونمون داریم، این نشانه این نیست که ما کلن از هم پاشیده ایم و شکست خورده ایم.
خب در نگاه اول شاید این کلافگی نشانه ضعف به نظر برسد. اما از منظر تحلیلی این درد اصلا نشانه ضعف نیست.
واقعا؟ پس چیست؟
اتفاقا یکی از امیدوار کننده ترین بخش های این بررسی است. ببین، درد کشیدن یعنی چه؟ یعنی بافت هنوز زنده است. سیستم عصبی دارد کار می کند.
اوه، چه نگاه فوق‌العاده‌ای.
آره، اگر جامعه این گسست را حس نمی کرد، معنایش این بود که سوژه درونش کاملاً مرده. یعنی جامعه تسلیم آن دیکتاتور درونی شده بود. خطر مرگبار آنجاست که یک ملت دیگر درد زخمهایش را نفهمد و استبداد را وضعیت طبیعی بداند.
پس این خشم و دست و پا زدنها در واقع درد زایمان است. پیش شرط زایش و بدوغ تمدنی است. خب، بیا این قطعات پازل را بگذاریم کنار هم. ما از اینجا شروع کردیم که چرا تغییرات سیاسی جواب نمیده. فهمیدیم ریشه در همان پدر ویرانگر و آن صدای سرزنشگر درونیه.
و برای خروج از این چرخه اودیپی که توش یا برده میمانیم یا خودمان میشویم، یک هیولای جدید، فهمیدیم باید برویم سراغ آن کهن الگوی اقتدار سالم.
همون دیواره رودخونه و تنها راهش هم مواجهه با زخمها و حرف زدن از آنهاست. خب، هدف نهایی چیست این وسط؟
هدف نهایی بازسازی مفهوم قانون در ذهن ماست. قانون باید درونی بشود. نشانه بلوغ تمدنی این است که یک شهروند صبح بیدار بشود و حس کند قانون در این سرزمین برای حفظ من است، نه برای شکستن من.
تا وقتی قانون فقط ابزار تنبیه باشد، در همان چرخه ترس میمانیم. خب شما که دارید این صحبت‌ها رو میشنوید، یک لحظه به زندگی خودتون فکر کنید. واقعاً در یک روز عادی چقدر از انرژی ذهنی و روانیتون صرف گارد گرفتن در برابر انواع اقتدار میشود؟
خیلی زیاد، نه؟
خیلی. چقدر انرژی میگذاریم که حرفی نزنیم که درد سر بشود یا از رادار سیستم‌های تنبیهگر دور بمانیم. این گذار تمدنی که ازش حرف میزنیم برای آزادسازی همین انرژی هاست. اگر این انرژی از ترس آزاد بشود، میتواند صرف خلاقیت، هنر، کسب و کار و اصلاً خود زندگی بشود.
کاملاً درسته. تا وقتی تصویر قانون در ناخودآگاه ما یک هیولا باشد، هیچ نهاد مدرنی جان نمیگیرد. راستش، برای جمع‌بندی میخواهم یک قدم بروم جلوتر و یک سؤال شخصی‌تر بپرسم.
بفرمایید.
حالا که فهمیدیم این پدر ویرانگر یک موجود نامرئی در روان خود ماست، بیایید به رفتار روزمره‌مان نگاه کنیم. آیا ممکنه خود ما هم در کسب و کارمان به عنوان مدیر، در کلاس درسمان به عنوان معلم یا در خانه در برخورد با فرزندمان بدون اینکه بفهمیم در حال باز تولید همین اقتدار قربانی طلب باشیم؟
عجب سؤال سختی.
آره، وقتی قدرت کوچکی دستمان می افتد، صدای مخالف را تحمل می کنیم؟ آیا قانون را به عنوان دیواره هایی برای رشد بقیه می سازیم یا مثل خنجری برای کنترلشان؟ پاسخ صادقانه به این سؤال شاید همان نقطه آغاز بلوغ ما باشد.
اصلا نمی شود از کنار این پرسش راحت گذشت. تقیدی که ده ها سال در خیابان ها دنبالش می گشتیم، شاید باید از آینه روبروی من و از رفتار خودمان با اطرافیانمان شروع بشود. از همراهیتان در این کاوش عمیق بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه بعدی، یک کم به آن دیواره های رودخانه زندگیتان فکر کنید.